ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به کلیسایی در شمال فرانسه را بر عهده گرفت. جان کری میگوید جزئیات تبادل اطلاعاتی آمریکا و روسیه برای حملات هوایی در سوریه به زودی اعلام خواهد شد. و یک مقام قضایی ایران برادر حسن روحانی را به ارتباط با شبکه فساد بانکی متهم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به یک کلیسا در شمال فرانسه را که در جریان آن یک کشیش کشته شد بر عهده گرفت. پیام این گروه ساعتی پس از آن منتشر شد که مقام‌های فرانسوی مهاجمان را عزای داعش خواندند و اعلام کردند یکی از آنان پیشتر به سوریه سفر کرده بود. حمله به این کلیسا صبح سه‌شنبه روی داد و مهاجمان گلوی یک کشیش 84 ساله را بریدند و یک نفر دیگر را به شدت زخمی کردند. هر دو مهاجم هنگام خروج از کلیسا توسط نیروهای ویژه پلیس کشته شدند و دادستانی پاریس نیز از بازداشت یک نفر به زن ارتباط با این حمله خبر داده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در لاوس با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. آقای کری پس از این دیدار که در حاشیه نشست کشورهای جنوب شرقی آسیا انجام شد، به خبرنگاران گفت امیدوار است در هفته‌های آینده جزئیاتی درباره طرح آمریکا مبنی بر همکاری اطلاعاتی با روسیه برای حملات هوایی علیه جبهه نصره اعلام شود. وزیر خارجه آمریکا افزود در روزهای اخیر پیشرفت‌هایی در مورد این همکاری‌ها به دست آمده است. مصطفی قزنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران با اشاره به دستگیری اعضای یک شبکه فساد بانکی از سوی سپاه پاسداران گفت حسین فریدون برادر رئیس جمهور با این شبکه ارتباط داشته و به گفته او آقای روحانی باید برای برادرش حداقل درخواست حبس ابد می‌کرد. سپاه پاسداران پس از آنکه علی رستگار مدیر عامل سابق بانک ملت و معاون او را بازداشت کرد، آنها را به عضویت در یک شبکه فساد اقتصادی با حضور برخی از سیاسیون متهم کرد. رسانه‌های اصولگرا با اشاره به همشهری بودن علی رستگار با خانواده روحانی، برادر رئیس جمهوری را متهم کردند که در ارتقای او نقش داشته است. در همین حال محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با انتقاد از اقدامات غیر اخلاقی برخی رسانه‌ها علیه دولت گفت فقط حسین فریدون نیست که مشمول به گفته او عنایات برخی منتقدان است. به گفته پلیس سومالی در حمله انتحاری به مقر صلح بانان در پایتخت این کشور دست کم 10 تن کشته شدند. بنابر اعلام پلیس این حمله روز سه‌شنبه در مقر اصلی صلح بانان اتحادیه آفریقا در موگادیشو پایتخت سومالی روی داد. گروه اسلامگرای الشباب وابسته به القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در آستانه انتخابات سومالی حملات این گروه افزایش یافته است. 23:03 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. در نخستین کنفرانس اقتصاد ملی آب، وزیر نیرو ضمن هشدار نسبت به نابودی حیات و تمدن ایرانی در پی بحران آب گفت مدیریت بخش آب کشور با سیاست‌های تبلیغی و تمنایی و بخشنامه امکان پذیر نیست و تا زمانی که قیمت آب اصلاح نشود چراغ سبز مصرف بیشتر برای مصرف کنندگان روشن است. بشنویم بیشتر جزئیاتی رو درباره این هشدارها در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
بحران آب در ایران آنطور که وزیر نیرو میگوید از شکل تهدیدی عادی خارج شده است و در حال حاضر حیات، تمدن و بقای ایرانی را تهدید میکند. حمید چیچیان که در نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب سخن میگفت با اشاره به بحران آب در ایران گفت در حال حاضر مسئله آب شرب مردم به معضلی برای کشور تبدیل شده است.
بیشتر از 60% از منابع آب خودش رو استفاده بکنه در معرض بحران آب قرار گرفته. ما الان 80% یعنی 20% هم بیشتر از اون که در دنیا ارزیابی شده به عنوان مرحله بحران ما داریم آب مصرف میکنیم. ما در وضعیت بحران آب قرار گرفتیم و اگر وضعیت مصرف به همین صورت ادامه پیدا بکنه شرایط ما بسیار حادتر خواهد شد.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه ناچاریم در میزان مصرف آب تجدید نظر کنیم گفت ادامه وضعیت موجود حیات انسان و ادامه تمدن ایرانی را مورد تهدید قرار می‌دهد. او گفت علامتی که قیمت کنونی آب به مردم می‌دهد این است: هرچه بیشتر می توانید مصرف کنید. با این قیمت‌ها انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی وجود ندارد. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، معتقد است مشکلی که وزیر نیرو از آن یاد کرده در حال حاضر مسئله پساخوشگیدگی است که سالها دولت مردان در جهت انکار آن برآمده بودند.
موضوعی که بیشتر سالا دولت داشته انکار مفهوم پساخوشگیدگی بوده، یعنی که ما وارد یک دوران تازه شدیم. مشکل خیلی بزرگتر از کمبود آب یا بحران آب یا صرفه‌جویی آب یا حتی تعطیلی یک بخش کشاورزی یا ایناست. مشکل اینه که ایران به چشم‌انداز متفاوتی تبدیل میشه. خب در چشم‌انداز متفاوت یه سری شرایط و فرصت هم به وجود بیاد، ولی عمدتاً تهدیده. اینکه چه زمان این رو خواهد داد، این بخش زیادش الان رخ داده. یعنی ما الان توی پساخوشگیدگی داریم زندگی میکنیم، توی یک نرمال جدید. خونه‌های خیلی بزرگ که کم آب شدن، دریاچه‌های خیلی بزرگی که خشکیدن، همین ریزگردی که همیشه گرد و غباری که الان شده، این نشون دهنده مرگ سرزمین است. یعنی خاکی که در گستره‌های وسیع رطوبتش رو از دست داده و دچار پوسیدگی و فرسایش شده و به راحتی با هر باد آرومی ممکنه جابجا بشه.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه دو سوم ایران در منطقه خشک است گفت متوسط بارندگی کاهش یافته که یک سوم متوسط جهان است. اما کاوه مدنی، استاد رشته مدیریت آب در مرکز سیاست‌های محیط زیست کالج سلطنتی لندن، پیشتر درباره مسئله خشکسالی در ایران از آن تحت عنوان خشکسالی اقتصادی اجتماعی یاد کرده و گفته بود خشکسالی در آینده را نمیتوان از لحاظ علمی پیش بینی کرد.
خشکسالی اقتصادی اجتماعی زمانی اتفاق میفته که در اثر توسعه بی‌رویه، در اثر استفاده غلط و بهره‌وری پایین، نیازمون به مراتب بیشتر از اون بودجه‌ای که به طور طبیعی به ما اختصاص داده میشه. مقدار آب تجدید شونده ای رو که داریم بسیار بیشتر از اون مصرف میکنیم و تقاضامون بسیار از اون بالاتره. این اتفاقی که در ایران افتاده، با وجود اینکه بارش حتی شاید کمتر نبوده، رودخونه های ما خیلی چون خشک شدن، کاملا نشون میده که ما خشکسالی اقتصادی اجتماعی داریم. چاه زدیم در مسیر بالا دست رودخانه ها، ارتباط رو قطع کردیم، رودخانه های اصلی رو خشک کردیم، ورودی های به سری دریاچه رو از بین بردیم و همینجور دونه دونه رودها و تالاب ها و دریاچه هامون رو داریم از بین میبریم. این اتفاقیه که بسیار خطرناکه. این نشون میده که حتی خشکسالی هایی که در بعضی از مناطق کشور داریم، آثار توسعه در اون مناطق هست، چیزی نیست جز اثر منطقه‌ای انسان. این فرق داره با اتفاقات جوی که میفته، شاید مهمتر توجه بهش امروز.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه‌های انتقال آب در کشور گفت برای تأمین آب شرب مردم منابع موجود در محل کفایت نمی‌کند و ناچار به اجرای برنامه‌های انتقال آب با هزینه‌های بسیار بالا هستیم. این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند همیشه بر سر انتقال آب در ایران درگیری و تنش وجود داشته است. ناصر کرمی:
بحران آب به آسیب پذیری جامعه حمله میکنه. یعنی اینکه برای جایی مثلا مثل سوریه که جامعه مستعد درگیری های قومی بوده، بعد بحران آب این به اصطلاح به عنوان یک شتابنده این استعداد رو، به اصطلاح این ظرفیت، این نقطه ضعفی که وجود داشته فعال میکنه. شاید اگر این بحران آب وجود نمی اومد، خب اینها میتونستن با وجود اون تنش قومی پنهان همچنان زندگی کنن با آرومی. بعد ببینیم این چقدر ما به هر حال آسیب پذیری های جامعه ما چی هست. ما بیشتر از اینکه مشکل در تنش های قومی یا حتی منفعت کنه حتی مذهبی داشته باشیم، مشکل به صورت تنش ها و اشتکاک های اقتصادی بروز خواهد کرد. یعنی به هر حال اقتصاد کشاورزی تو مناطق روستایی به شدت تقلیل پیدا میکنه، به اقتصاد کوچیکتری تبدیل میشه، مهاجرت به شهرها دامن زده میشه، اغلب شهرها نمیتونن مهاجران جدید رو بپذیرن، بعد فضای شهرها به یک فضای پر استکاکی تبدیل میشه. یعنی جمعیت زیادی که منافع و فرصتهای کافی اقتصادی برای بقا ندارن توی شهرها و شهرها رو دچار ناامنی اجتماعی میکنه، دچار تنش شدید اجتماعی میکنه. من فکر میکنم عمده نقطه ضعف ما به این شکل خواهد.
اقلیم شناسان و فعالین حوزه محیط زیست معتقدند دولت باید مسئله آب را در مرکز سیاست‌گذاری‌های خود قرار دهد و با پرداختن هرچه بیشتر به این بحران و تلاش برای جلوگیری از ادامه تخریب بسترهای آبی، جلوی این فاجعه ملی را بگیرد.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو می‌شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با وجود اعلام وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به مدت 3 ماه، سفیر این کشور در ایران درخواست کرده ممنوعیت ارائه خدمات آژانس‌های مسافرتی ایران برای سفر به ترکیه سریع‌تر برداشته بشه. این در حالیه که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچنان از آژانس‌های مسافرتی می‌خواهد تورهای ترکیه را نفروشند و وزارت خارجه ایران نیز تاکید کرده که این ممنوعیت بعد از پایان وضعیت فوق‌العاده برداشته می‌شود. بشنویم بیشتر از کیان منوی.
در پی کودتای نافرجام، هرچند وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به مدت 3 ماه اعلام شده، با این همه به گزارش ایسنا، رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در ایران از مقامات ایرانی خواسته است تا ممنوعیت ارائه خدمات آژانس‌های مسافرتی ایران برای سفر به ترکیه هرچه سریع‌تر برداشته شود. این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران همچنان از آژانس‌های مسافرتی در ایران می‌خواهد تورهای ترکیه را نفروشند و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز دوشنبه تأکید کرده است که این ممنوعیت بعد از پایان وضعیت اضطراری برداشته می شود. مقامات ترکیه تأکید می کنند که هدف وضعیت فوق‌العاده جلوگیری از فعالیت دوباره کودتاگران است و محدود کردن آزادی‌های شهروندی هدف این کار نیست. سفارت ایران در ترکیه به ایرانیان مقیم و مسافران توصیه کرده است که قبل از عزیمت به جمهوری ترکیه از طریق مراجع ذی‌صلاح کسب اطلاع کنند. سفیر ترکیه میگوید از لحظه‌ای که کودتا اتفاق افتاده هیچ گردشگر ایرانی یا غیر ایرانی در ترکیه آسیب ندیده و تاکید کرده است که اگر در زمان برقراری وضعیت فوق‌العاده ضرری به توریست‌ها یا تجار ایرانی وارد شود، ترکیه هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد. با این همه به نوشته ایسنا، طی روزهای اخیر که وضعیت فوق‌العاده در ترکیه آغاز شده، اجرای تور به مقصد ترکیه از سوی ایران همچنان ممنوع است و به این دلیل بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی ترکیه از طرف‌های تجاری خود در ایران به خاطر لغو تورها و پروازها طلب جریمه و خسارت کردند. شرکت‌های ترکیه می‌گویند شرایط عادی شده و حتی کشورهای روسیه و آمریکا نیز ممنوعیت‌های خود را برای پروازها و سفر به ترکیه برداشتند. به گفته ایسنا، بهانه‌های شرکت‌های هوایی ترک که می‌گویند اوضاع در ترکیه عادی شده، باعث شده است که آژانس‌های گردشگری ایران از اجرای دستور ممنوعیت فروش تور به ترکیه سرباز بزنند و برخی از این آژانس‌ها حتی از مسافرانی که منصرف شدند به همین بهانه جریمه و خسارت‌هایی گاه به اندازه کل مبلغ تور دریافت می‌کنند. و این در حالی است که در ایران سرپیچی از دستور ممنوعیت تور به سوی ترکیه تخلف محسوب می شود و شرکت ها حق ندارند در چنین شرایطی از مردم جریمه بگیرند.
گزارش کیانه منوی رو می شنیدید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب اسرائیل و عربستان سعودی را متهم کرد که برای ادامه آنچه ایران هراسی نامید سرمایه گذاری می کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف که در جمع ایرانیان مقیمی کشور غنا سخن می گفت، با اشاره به آنچه فرو ریختن ابرهای ایران هراسی در سالهای گذشته نامید، افزود که ایران هراسی با هزینه بسیار زیاد و سرمایه گذاری فراوان اسرائیل و عربستان سعودی در حال انجام است. این در حالی است که اسرائیل و عربستان سعودی به طور جداگانه ایران را متهم به حمایت از تروریسم و دخالت در امور کشورهای منطقه می کنند. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه انتقادهای مربوط به دست داشتن مسکو در افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس علیه رهبری حزب دموکرات آمریکا را رد کرد. افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس هاکیست که اعضای کمیته ملی حزب دموکرات در جریان رقابت‌های مقدماتی موازی به نفع هیلاری کلینتون و علیه برنی ساندرز دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری این حزب داشتند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید 15 دقیقه دیگر، حدوداً 23:30 در ایران میتونید شنونده خلاصه تازه ترین خبرها از رادیو فردا باشید.